أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به چند دلیل استحباب مؤکد نکاح قابل اثباته. دلیل اول کتاب بود، آیه عرض به حضور شما 32 سوره نور، با تقریبی که ذکر شد دلالت بر استحباب نکاح میکنه. تنها یک سوال در مورد این آیه باقی است که باید به اون پاسخ داده بشه. سوال این است که چرا در آیه امر به تزویج در مورد عبید و اما اختصاص به صالحین پیدا کرده؟ آیه این است: و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. یعنی ایاما و صالحین از عباد و اما را به نکاح در بیاورید. آیا با توجه به اینکه استحباب نکاح عامه، مقصود این است که در خصوص عباد و اما این استحباب مختص به صالحینه، یعنی در غیر صالحین چنین استحبابی وجود نداره، که انه عباد و اما دو گروهن، یه گروهشون انسانهای صالح و پرهیزگارند، یه گروهشون ناصالح و ناشایست. اون وقت این آیه که انه امر میکنه به انکاه یک گروه از عبید و اما، آیا مقصود اینه؟ خب اگر اینه، چرا در مورد ایاما این قید ذکر نشده؟ در مورد ایاما امر به نکاح و تزویج عام، انکه هل ایاما منکم. پس سوال این است که وجه اختصاص انکاح در مورد عباد و اما به صالحین چیست؟ چرا این قید را فقط برای خصوص عباد و اما ذکر کرده؟ برای اینکه معنای این آیه روشن بشه و به این سوال پاسخ داده بشه، باید در معنای صالحین تأمل کنیم. مرحوم علامه در تفسیر المیزان صالحین را معنا کرده به این که مقصود صالحین لتزویجند، نه صالحین فل اعمال. و المراد به صالحین از صالحون لتزویج، لس صالحون فل اعمال. تفسیر المیزان جلد 15 صفحه 113 میگوید مقصود از صالحین یعنی اونهایی که صلاحیت ازدواج دارن، نه معنای متعارف صالحین، یعنی کسی که عمل صالح دارد، انسان شایسته است، انسان پرهیزگاره. پس که انه آیه میخواد بگه از میان بردگان، چه زنان چه مردان، اونهایی که صلاحیت و شایستگی ازدواج دارند را به نکاح یک دیگر در آورید. نه ایاما که گفت بله دیگه چیه؟ نه دیگه این داره مطلق داره میگه اونجا. نه نه اون اصلا کاری به عبید و اماع نداره، اون مال احراره. این مطلق در مورد عبید و اماع داره این رو میگوید. خب این معنایی است که مرحوم علامه برای صالحین اینجا ذکر کرده. اما به نظر میرسه صلاحیت ازدواج معناش معلوم نیست.
صالحین
دیگه
ازدواج.
آره دیگه، از صالحین لتزویج، لصالحون فی الاعمال، کسی که شایستگی ازدواج داشته باشه. توضیح دادم که انه عبید و اما دو گروهن، یه عدهشون شایستگی ازدواج ندارن، حالا به دلایل مختلف. ممکنه عرض به حضور شما این به خصوصیات مثلا روحی اخلاقیشون برگرده، ممکنه مثلا مسلمون نباشن، ممکنه حالا هر چیزی. میخواد بگه این به صالحین فل اعمال کار نداره، نمیخواد تقیید بزنه انکاه را به فقط صالحین. یعنی چی؟ یعنی غیر صالحین ازدواج، امر به ازدواج اونها نشده در مورد عبید و اما؟ این که منظور نیست. پس منظور چیه؟ ایشون میگه صالحینه لتزویجه، نه اون صالحی که در برابر فاسد ما به نظرمون میاد. اشکالی که به علامه متوجه هست این است که خب در صدر آیه امر به انکاح شده، یعنی انکح الایام، این امر عامه، یعنی همه را به اصطلاح ازدواج یک دیگر در بیاوری. اون وقت جای این سوال هست که چرا این برای خصوص عباد و اماع ذکر شده، چرا برای ایاما این قید نیامده؟ خب معلومه هر کسی را که میخواهیم به ازدواج دیگری در بیاریم باید صلاحیت تزویج داشته باشه. این نه در خصوص عباد و اماع جاری باشه، بلکه در ایاما هم مسئله همینطوره. ایاما هم اون کسانیشون که صلاحیت برای تزویج دارند باید به نکاح در بیان. اونی که صلاحیت برای تزویج نداره خب معلومه انکاح او سالبه میشه به انتفاع موضوع به یه معنا. لذا اگر بخوایم این تفسیر مرحوم علامه رو بپذیریم، جای این اشکال هست، جای این سوال هست که چرا این قید فقط برای عباد و اماع ذکر شده، برای ایاما این قید بیان نشده. مل وجه،
للفرق بین الایام و العباد و الاما. چه فرقیه بین این دوتا؟ اگر منظور الصالحون للتزویج باشد، خب چرا این قید را برای عباد و اما گفته اما برای ایاما ذکر نکرده؟ لذا به نظر میرسه این بیان قابل قبول نیست، مگر این که بله بله. حالا این اجمالاً میتونه یک پاسخ مناسبی باشه که علت این که صالحین لتزویج را فقط برای عرض به حضور شما عباد و اما ذکر کرده، خب برای اینه که همه این شرایط برایشون فراهم نیست، ولی باید این رو عنایت بفرمایید که وقتی امر به انکاه عباد و اما میشه کأن این مسئله مفروق عنه، که انکاه اونها منوط به عرض به حضور شما اجازه مولاست. این که یه امر بدیهی رو بخواد بیاد اینجا بیان بکنه، این خیلی قابل قبول نیست. بله نه، اون تأثیری در این جهت نداره. به هر حال نه، میخوام عرض بکنم، میگم اگر شما دارید میفرمایید علت اختصاصش به عباد و اما این است که عباد و اما باید معزون از ناحیه موالی باشند، اگر معزون نباشند اصلا نکاح اونها واقع نمیشه، و در واقع از صالحین للتزویج میخواد بگه اون عباد و امایی که معزون از ناحیه مولا باشن و مولا این اذن رو به اونها بده. یعنی دارید در واقع یه دفاعی از مرحوم علامه میکنید. عرض من هم اینه که بعید آیه در مقام بیان یک امر بدیهی باشد. بله اون برای ما مفروغ عنه ولو از خود قرآن، و اساسا خصوصیت عرض به حضور شما عبد و عمه اینه که بالاخره همه چیزش تحت اختیار مولاست. لذا بعید به نظر میرسه این بخواد بیان بکنه عباد و امایی که معزون از طرف مولا هستن. عرض میکنم یک دفاع نسبتا خوبی از علامه میتونه باشه، ولی بعید به نظر میرسه که آیه بخواد به این مطلب اشاره بکنه. اما حالا اینم یه وجهیست و قابل قبول فی الجمله. غیر از این دو احتمال دیگر در اینجا متصوره. خوب دقت کنید، یه احتمال این که منظور از صالحین در آیه همون معنای خودش باشه، یعنی از صالحون فل اعمال، مثل علامه نگیم این یه معنای دیگه ای رو ازش اراده کرده. بر این اساس معنای آیه این میشه که امر شده به انکاه ایاما و انکاه عباد و اماء صالح، یعنی پرهیزگار صالح در مقابل فاسد. اون وقت علت امر به انکاه عباد و اماء صالح این است که بالاخره اون زمان در بین بردگان، چه زنانشون چه مردانشون، مشکلات زیاد بود، فساد زیاد داشتن و فساد این اما و عبید علیکم السلام وقتی که باشون ازدواج میکردن مشکلات و مشقات و مفاسدی برش مترتب میشد. لذا گفته شده که انکاه کنید فقط یک دسته از عباد و اما را، یعنی صالحینشون را، فاسدینشون و ناشایسته ها را انکاه نکنید. طبق این احتمال صالحین یعنی همون صالحین فعل اعمال. خب این احتمال مشکل را حل نمیکنه، یعنی هنوز جای اون سوال باقی است که خب اگر بخواد مقصود صالحین فعل اعمال باشه، چرا امر به انکاه خصوص این دسته از اینها شده و چرا در مورد ایاما ذکر نشده؟ این پاسخ ریشه‌ای به این سوال داده نمیشه. البته میتونیم بگیم در مورد ایاما این قید ذکر نشده، چون صالح و فاسد بودن عموم مردم به اصطلاح اینطور نیست که یه مشکلات خاصی را برای اونها ایجاد بکنه. اما در مورد عباد و اما فرق میکنه، فساد اونها چون در بین اونها فساد هم زیاد بود، خیلی قید و بند نداشتن، کأنه یه عنایتی داشته خداوند تبارک و تعالی که از بین عباد و اما اون گروهی که صالح هستند امر به انکاهشون شده، یعنی نکاح اینها میشه، انکاه اینها میشه مستحب. میگن گزارش هایی که نقل شده، بله نه اینا بعد تحت تأثیر قرار می گرفتن و الا اینا نوعاً که می آمدن در بد و ورود به هر حال از جاهای مختلف بودند و خیلی قید و بندی نداشتن. الان این احتمال هم احتمالی است که شاید خیلی قابل قبول نباشه. احتمال است بله.
باید آیه دیگه جمع کنید از زاره تو مثلا بندی جمع کنید که ازدواج میکنم، یکی مثلا چی باشه
اینجا منظورش این بوده
فقط و فقط عباد صالح
و با صالح. خب بله بالاخره این که روشنه، بس اصلا احتمال همین رو داره میگه، این احتمال اصلا همین رو داره میگه. ولی خب بحث اینه که چرا مثلا در خصوص خب ما بحث اینه، پس اینجا یعنی آدم های غیر صالح ازدواجشون مستحب نیست؟
ازدواج اونا یه جای دیگه توضیح داده.
نه نه توضیحش ما کار نداریم. بالاخره اگه ما بگیم این استحباب فقط مال نکاح عبد و اماء صالحه، عبد و امه صالحه، یعنی نکاح فی نفسه، نکاح عباد و اماء غیر صالح مستحب نیست. نه دیگه، اگه ما این معنا رو بکنیم از این آیه اون وقت باید اینجور برداشت کنیم. این نمیتونه، نه نه مثال نیست اینجا، قید آورده. احتمال سوم، اجازه بفرمایید، احتمال سوم که صاحب مجمع البیان نقل کرده این است که اساسا منظور از صالحین ایمان و اسلامه. یعنی که انه آیه میخواد بگوید و انکحوا الایاما والمسلمین من عبادکم و امائکم، در برابر غیر مسلمین، چون عباد و اما اینطور نبود که اولی که از کفار گرفته میشن مسلمان باشن، به زور هم اونا رو وادار به اسلام نمی کردن. اینها خیلی هاشون در منازل مسلمین سکونت داشتن و خدمت می کردن. عنایت فرمودید با همون وصف غیر مسلمان بودنشون. لذا که ان آیه میخواد بگوید اماء و عباد، اونهایی که مسلمان شدن اونها را به نکاح در بیاورید، و اونهایی که خب مسلمان نشدن هیچ، اونها از دائره خارجن. این احتمال در مجمع البیان جلد 7 صفحه 245 عرض به حضور شما بیان شده. این رو البته به صورت قیل نقل میکنه از مقاتل. به نظر میرسه این احتمال اگر پذیرفته بشه اون وقت اون دوتا مشکل حل میشه. یکی این که عمومیت استحباب نکاح در دائره اسلام به قوت خودش باقی است، یعنی همه عباد و اما انکاحشون مستحبه. دیگر این که به این سوال پاسخ داده میشه که چرا این قید در مورد ایاما ذکر نشده، چون با منکم اون معنا در مورد ایاما فهمیده شده. وقتی میگه ول انکحل ایاما منکم، منکم یعنی من شما مسلمونا، مردهای بی زن و زنهای بی شوهر از مسلمونها رو به هم تزویج کنید. در مورد عباد و اما چون یه عده‌ای مسلمان بودن یه عده‌ای غیر مسلمان، این قید از صالحین رو آورده و منظور از صالحین یعنی مسلمین، یعنی عباد و اماء مسلمان، عباد و اماء مؤمن در مقابل غیر مسلمان و غیر مؤمن. نه دیگه طبق اون، نه اون نه نه هر دو اون داره میگه از صالحین لتزویج لس صالحین فی الاعمال. عرض کردم طبق اون بیان اون وقت هر دو تا مشکل حل نمیشه. اونجا سوالی میگه چرا در مورد ایاما گفته نشد؟ کیم؟ نه دیگه اگه از صالحین لتزویج باشه کی میگه ایام؟ گفتم اون احتمالی که شما همون احتمالی که فرمودید و من عرض کردم، احتمال این که این اشاره به این داره که خب عباد و اما چون باید مولا اذن بده از این جهت ممکنه صلاحیت نداشته باشن، گفتم حرف بدی نیست. اما مسئله اینه که بعیده بخواد به یه امر بدیهی که عرض به حضور شما برای، نه اون ایمان کاری نداره، اصلا به ایمان کاری نداره، بعیده عرض به حضور شما به یه امر بدیهی بخواد اشاره کنه که انه هر کسی از عباد و اما میخواد ازدواج کنه باید اذن بگیره. علی ای حال ما از این سه احتمال چه احتمال اول رو بپذیریم، چه احتمال سوم، صالحین به معنای خودش به معنای ظاهرش نیست، یا باید بگیم منظور از صالحین از صالحین لتزویجه، یا باید بگیم منظور از صالحین ایمان و اسلام، یعنی صلاح ایمانی. معنای خودش دیگه اینجا حفظ نمیشه و عرض کردم هدف هم اینه که ما عمومیت استحباب نکاح رو تو آیه حفظ کنیم و گروهی رو از دائره این استحباب خارج نکنیم. این هم راجع به آیه. اما دلیل دوم که سنته، خب در روایات هم بسیاری از روایات دلالت بر استحباب نکاح میکنه، به گونه ای که امام رحمت الله علیه در تحریر میفرماید مما لا یحصا کثرتن، از بس زیاده قابل شمارش نیست. این تعبیر، این عبارت تحریره، و هو من المستحبات الاکیده و ما ورد فی الحث علی و الذم علی ترک مما لا یحصا کثرتن. اون چه که در تحریک بر ازدواج و نکاح و ذم بر ترک نکاح وارد شده به اندازه ایست که قابل شمارش نیست، یعنی خیلی زیاده. بعد امام چهار روایت رو در عرض به حضور شما، سه روایت رو در همین ابتدا و مطلع کتاب و نکاح ذکر میکنن. عرض به حضور شما یا چهار روایت رو ذکر میکنن، نه اون بله چهار روایتی که امام ذکر میکنن در واقع چهار روایت بر حس و تحریک و برانگیختن نسبت به ازدواج. یک روایت هم ذکر میکنن که مضمونش مذمت بر ترک ازدواجه، چون مضامین روایات مختلفه. یه دی از روایات دلالت بر تحریک بر ازدواج میکنه و یه عده هم مذمت بر ترک نکاح. هر دو ازش استحباب نکاح استفاده میشه، یعنی چه اونهایی که تحریک بر ازدواج میکنند و چه اونهایی که مذمت بر ترک ازدواج میکنند، از هر دو استحباب نکاح استفاده میشه. البته یه بخشی از روایات درباره عزوبت ذکر شده که مرحوم سید در عروه در مسئله یک نقل، یعنی میفرماید که عزوبت مکروهه. حالا یه سری روایات درباره عزوبت بیان شده که اونا باید بررسی بشه آیا دلالت بر کراهت عزوبت میکنه یا نه. دقت میکنید، دو تا بحث، یکی استحباب و نکاهه، یکی کراهت العزوبت. فرقش هم اینه، اگر کسی ازدواج نکنه خب به یه استحباب مؤکد عمل نکرده، اما اگر گفتیم عزوبت کراهت داره، این در واقع داره همین حالا که در حال عزوبت هست داره مکروه مرتکب میشه. ترک استحباب غیر از ارتکاب عمل مکروهه. دقت فرمودید، اینو توجه بکنید. این روایاتی که از به حضور شما اینجا ذکر شده استحباب نکاح ازش استفاده میشه، بالمطابقه. اون روایاتی هم که مذمت کرده ترک نکاح را، اونم ازش استحباب نکاح استفاده میشه. اما اینکه آیا کراهت هم استفاده میشه یا نه، و روایاتی که دلالت بر به اصطلاح مذمت عذوبت داره، کراهت عذوبت هم ازش استفاده میشه، اونو باید حالا علم. اما این روایت که امام اینجا ذکر کردن این است، این متن تحریره. فان مولانا الباقر علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما بنی بناء فی الاسلام احب الی الله عز و جل من التزویج. خب معناش معلومه، هیچ بنایی در اسلام نزد خداوند دوست داشتنی تر از نکاح و تزویج نیست. این در من لا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 241، حدیث 1143، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 14، باب 1 از ابواب و مقدمات نکاح، حدیث 4. روایت دوم چی بگیم؟ ما بنی بناء فی الاسلام احب من التزویج، فرق نمی کنه، این عمومیت داره. تزویج نه، میگه از این در مورد ایاما، ایشون سوالش اینه که در مورد ایاما نیومده، میگم این اطلاق داره، شامل اونم میشه. اصل بناء تزویج، حالا میخواد ایاما باشه میخواد غیر ایاما باشه، چی از بدیهیات بود؟ اون بدیهیات شما از کجا آوردین؟ چی خب بدیهی ما با هم اینا بدیهی شده، ولی ما کجا میدونستیم اینقدر مستحب به عقیده؟ ببینید تا حالا فرق اینه، ما تا حالا پا منبرا شنیده بودیم ازدواج من رقب امیر، ازدواج خیلی مستحبه، ببینید. اما اینجا قراره دلیلشو بدونیم چرا مستحبه، به خاطر این روایات. و ان روایت دوم، و ان مولانا صادق علیه السلام رکعتان یسلیهما المتزوج افضل من 70 رکعت یسلیها عذب یا اعذب. توی برخی از حضور شما نسخه ها اعذب داره، ولی حالا تو متن تحریر امام عذب آوردن. دو رکعت نمازی که متزوج بخواند افضل است از 70 رکعتی که شخص عذب بخواند. اینم در کافی جلد 5 صفحه 328، حدیث 1. تهذیب جلد 7 صفحه 239، حدیث 10 جلد 4. وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 18، باب 2 از ابواب و مقدمات نکاح، حدیث 1. روایت سوم، و انها علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رزال موتاکم العذاب. حالا در این که آدرس این روایت هم من عرض بکنم، اینم کافی جلد 5 صفحه 329 حدیث 3، تهذیب جلد 7 صفحه 239 حدیث 1045، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 19، باب 2 از ابواب و مقدمات نکاح، حدیث 3. عرض به حضور شما در این که این رزال و موتاکم العذاب معناش چیه روشنه. این در واقع میخواد بگوید از میان مردگان شما، اونایی که پست و پا به اصطلاح در درجات پایین هستند، عذبها هستند. یعنی خود عذوبت، ازدواج نکردن، این مضمومه. و اگر کسی در حال عذوبت بمیرد، این پایین ترین درجه را در بین اموات مسلمین داره، اینقدر مهمه. حالا تو برخی نسخه ها ارزل داره یا ارزال، مثلا همین روایت رو صدوق به نحو مرسل نقل کرده، اما اینجوری که قال رسول الله ارزال و موتاکم العذاب، این در من لا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 242 حدیث 1148. ارزال و موتاکم یعنی پایین ترین و یا در حقیقت گروه پست اموات شما عذابند، یعنی که انه اموات مسلمین یه دسته ایشون آدم های پست و پایین مرتبه و دون هستند. اونا کیان؟ اینها عذابند. نه چرا اینجوری میگو؟ بگو آقای حسنی پس باید زودتر ازدواج کنه. نه ببینید، این که نمیخواد ترک کنه، این میخواد ازدواج بکنه. این خود اگر بنای بر این داشته باشه و خدایی نکرده عجل به سراغش بیاد، که انشالله 120 سال عمر میکنه و عجل به سراغش نمیاد، عرض به حضور شما این مثل این میمونه که ملحق به متزوجه.
این روایه باشه که یه بار ازدواج کردن دیگه اصلا عذاب بهشون نمیگن، اونا دربر نمیگه.
چی؟
این روایه
که حالا اینو ما تو به اصطلاح امام وارد اون مسائلش نشدن، ولی جای بحث داره که حالا به قول ایشون مشتق در من قضا عنه تلبس حقیقت یا نه، اون باید تو اون وادی بره. علا ای حال، باز روایت چهارم و انه علیه السلام قال قال رسول الله، عرض به حضور شما، نه اینم که خوندیم، یه روایتی هم از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که اکثر اهل النار العذاب. ببینید اکثر اهل النار العذاب، اینم در من لا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 242 حدیث 1149، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 20 باب 2 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث 7. این روایات همه حس بر عرض به حضور شما ازدواجه. یه روایت هم هست که مذمت بر ترک ازدواج شده، این رو امام رحمت الله علیه در متن تحریر ذکر کردن، چون و فی خبر، بله و فی و این روایت چهارم هم گفتن و فی خبر آخر انه اکثر اهل النار العذاب. بعد امام در تحریر اینو دارن ولا ينبغي ان يمنعه الفقر والعيله. عيله اسم مصدر از عیل به معنای فقر و فاقه. نه این درست نیست، سزاوار نیست کسی مانع ازدواجش بشه، فقر و فاقت مانع ازدواج او بشه، بعد از آنی که بعد ما بعد الله عز و جل بالاغناء و السعه به قوله عز من قائل ایکونو فقراء یغنهم الله من فضله. کسی به بهانه فقر و فاقت اگر عرض به حضور شما بخواد ترک بکنه ازدواج را، عرض به حضور شما این سزاوار نیست و قابل قبول نیست. چه اینکه خود خداوند تبارک و تعالی در همین آیه 32 سوره نور فرموده اگر فقر هم داشته باشن خداوند از فضل خودش اونها رو بی نیاز میکنه، که در ادامه میفرماد والله واسع علیم. و بعد در ادامه این روایت رو آوردن که البته متن کاملش در تحریر نیامده، روایاتی با این مضمونه اینی که امام آوردن فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ترک تزویج مخافت العیله فقد اساء الظن بالله عز و جل، اینم در من لا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 243 حدیث 1154 وسائل جلد 20 صفحه 43 ابواب و مقدمات نکاح باب 10 حدیث 4. ببینید این روایت متن کاملش، ما حالا یه قسمتش رو امام رحمت الله علیه آوردن ولی متن کاملش توی وسائل آمده. عمده اینه، عنایت بفرمایید، که به هر حال به حسب روایات که به حد استفاضه بلکه تواتر رسیده، حالا یا تواتر معنوی اگر تواتر لفظی هم نباشه، که نکاح مستحب مؤکد و بعیدم نیست وجه تأکید بر استحباب نکاح آثار مهمی است که مترتب بر نکاحه، آثاری که به شخص برمیگرده، آثاری که به جامعه برمیگرده. دیگه حالا ما در مقام بیان اون آثار نیستیم، اما اجمالاً سنت چنین مطلبی ازش قابل استفاده است. فقط عنایت بفرمایید، یه مسئله ای که اینجا گفتم باید ببینیم، عرض به حضور شما، اینو حالا آخر سر انشاءالله دنبال میکنیم بعد از استحباب نکاح، که آیا اصلا کراهت داره عذوبت یا نه. ما دو تا دلیل دیگه مونده، اجماع و عقل هم ما اینجا داریم که حالا فرصت نشد. من میخواستم امروز چون روزای چهارشنبه ما اینجا، نمیخوام الان روایت بخونم، فقط یه روزهای چهارشنبه ما طبق معمول یه تذکر اخلاقی روایتی رو اینجا میخونیم، حالا کم و زیاد 5 دقیقه 10 دقیقه آخر درس. امروز من طبق پیشبینی خودم این ادله رو که باید تمام میکردم یه رو 20 دقیقه هم اضافه میآوردم که اونو عرض کنم. به نظرم رسید بعضی دوستانم پیشنهاد داده بودن که ما اینجا یه بحثی رو شروع بکنیم همین 10 دقیقه یه رو به آخر درس روزهای چهارشنبه، که این نهایتاً به هر حال یه مجموعه ای بشه که چند دو سه ساله هی میخوام اینو دنبال بکنیم نشده، ولی انشاءالله بنا داریم خواستیم از امروز شروع کنیم، نشد، از هفته آینده رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام را عرض به حضور شما که تقریبا مشتمل بر 50 حقه و واقعا اگه ما همین رو فقط بذاریم جلو اون بشه عمل بکنیم، خیالمون باید راحت باشه در دنیا و آخرت. انشاءالله از هفته آینده این رسالت الحقوق را در حد 10 دقیقه رو به آخر درس شروع بکنیم. الحمدلله رب العالمین.